یه فکری کرد و گفت خب سلام ما رو برسونید. فرداش رفتم منزل عاشق احمد صابری همدانی که روحانی مسجد بود. دیگه اینجاش دروغ نبود. گفتم خدمت استاد عبدالباقی رسیده بودن دیروز و ذکر خیر جناب عالی شد. گفت ای ذکر خیر من شد. گفتم بله. و ایشون سلام رسوندن. گفت ای ایشون سلام رسوندن. یه تأملی کرد گفت سلام ما رو برسونید. هفته بعدش رفتم دیگه سلام واقعی بردم. خیلی خوشحال شد استاد که تا الان اینطور شخصیت بزرگوار به خاطر اندیشه هایی که داشت مورد محاربه بود. گفت سلام آرام خدمتشون برسونید، خیلی دلم میخواد ببینمش. برگشتم خدمت آشیخ گفتم خیلی سلام رسوندن و مایل شما رو زیارت بکنن، کجا میفرمایید شما؟ گفت ای من هم دلم میخواد زیارتشو بکنم. و همین وصلت شد، دوستی شروع شد. دوستی همانو تقویت تشیع در اون دیار همان جلسات پیدرپی نشستند و برنامه ریزی ها شروع شد. روح شاد واقعا خدمت کرد به تشیع، به عرفان، به قرآن. ترجمه قرآنش خیلی زیباست. من هر روز صبح یکی از کارها اول صبح فاتحه خوندن برای مرحوم عبدالباقی گلپناه. خدا در اعلا علیین قرارش بده. فکر میکنم روحش هم الان اینجا داره پرواز میکنه.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر صلاح الدین دلشاد بود در مورد عبدالباقی گلپینارلی. اما سرانجام گلپینارلی بعد از سالها تدریس، ترجمه و تألیف آثار گوناگون در سال 1982 دار فانی را فدا گفت.
اما همکارانم در این برنامه تهیه کننده و نویسنده رضا غیور، صدا بردار ابوالفضل بیرانی. تا آیین سپاسی دیگر، بدرود.
دوستان و شنوندگان ارجمند، برنامه های این بخش رو پی میگیریم با گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با نام یاد خدا و سلام به شما همراهان ارجمند، شنوندگان گرانقدری که همراهی میکنید، عرض سلامتی برای شما دارم، مخصوصا در این روزها که میدونم در کنار خانواده هستید. امیدوارم که سال جدید سالی توام با خیر و برکت باشه برای شما عزیزان و همه ملت بزرگ ایران. خب اقدام ارزشمندی رو در این ایام و در طول دوران کرونا شاهد هستیم با عنوان کمک‌های مؤمنانی که به فرمودی رهبر معظم انقلاب اسلامی. این کمک‌ها در حوزه‌های مختلف در حال انجام هست برای کسانی که نیاز به این کمک‌ها دارن و مخصوصا به خاطر موضوع کرونا دچار آسیب شدن از نظر اقتصادی. خب سازمان اوقاف و امور خیریه هم در این عرصه پیش قدم هستش و شاهد هشتمین دوره ارسال این کمک‌ها بودیم به نیازمندان و محرومان. می‌خوام در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین عادل باشیم، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، و توضیحاتشون رو در این باره بشنویم. به حضور شما سلام عرض میکنم و ممنون میشم بفرمایید با چه هدفی و به چه شکلی شاهد اجرای این کمک ها هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم ماه شعبان المعظم رو و سال جدید و بهار طبیعت رو خدمت همه هموطنان عزیزمون. خدا رو شاکریم که توفیق داد به ما در این شرایطی که شرایط سختی هست با کمک خیرین واقفین، بخشی از آلام عزیزانمون که در اثر شرایط سخت اقتصادی که به خاطر بحث کرونا برای بعضی از مشاغل به وجود اومده، قدمی رو برداریم در کنار عزیزان. سازمان اوقاف و امور خیریه از محل موقوفاتی که منطبق هست با موضوع مساعدت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و همچنین از محل کمک هایی که مردم داشتن، کمک های خیرین و نزورات بقاع متبرکه، از ابتدای کرونا تا الان 9 مرحله بحث تهیه بسته های ارزاق رو انجام داده. 2 مرحلهش در سال 98 در اسفند 98 انجام شده و این مرحله هشتمی است که در سال 99 در حال انجام هست تحت عنوان تبرکات مهدوی. با توجه به اینکه در آستانه میلاد حضرت ولیعصر رضوان الله الفدا هستیم، تحت عنوان تبرکات مهدوی این مرحله در حال انجام هست. تا به این الان بیش از 1,600,000 بسته در سطح کشور تهیه و توزیع شده. ارزش میانگین این بسته ها هم در این مرحله، بسته هامون عمدتاً بالای 500,000 تومان ارزش ریالیشون هست و با زحمتی که در امامزادگان، هیئت های امنا، مدیران مراکز افق، با هماهنگی سایر نهادهای مسئول در این حوزه، شناسایی عزیزان انجام میگیره. حجم وسیعی در واقع تحت پوشش قرار میگیرن. در این مرحله تبرکات مهدوی 110,000 بسته هدف گذاری شده. اما خوشبختانه ما در هر مرحله از این مراحل نهگانه قبلی که برنامه‌ریزی انجام می‌گرفت، با توجه به حضور مردم و کمک‌های خیرین و برکتی که این کار پیدا می‌کرد، بیش از آنچه که هدف گذاری شده بود اتفاق می‌افتاد، که امیدواریم در این مرحله هم همچین کاری اتفاق بیفته و هم توفیق پیدا کردیم که در کنار آستان مقدس امامزاده روح الله علیه السلام که از نوادگان امام مجتبی و کریم اهل بیت علیه السلام هستند و به کرامت امام مجتبی علیه السلام ما هم بتونیم در این فضایی که نقش آفرینی خیرین و اهل کرامت میتونه اثرگذار و جریان ساز باشه، یک قدم کوچکی رو برداریم. از همه دوستانی که تلاش کردن، هیئت امنا و مدیریت محترم این امامزاده و سایر بقاع متبرکه، همکارانمون در ادارات اوقاف، جمیع خیرین و واقفین و متولیانی که کمک کردن به انجام این کار، هم به نوبه خودم تقدیر و تشکر میکنم.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم.
من هم از حضرت عالی و همه دوستانی که این فرصت رو ایجاد کردن تشکر میکنم و از همه عزیزانی هم که دوست دارن در این کار خیر سهیم بشند، تقاضا میکنم که با مراجعه به مراکز افق امامزادگان یا ادارات اوقاف یا مراجعه به فضاهای مجازی که در این عرصه ها وجود داره، سایت سازمان اوقاف، اگر میخوان در این کار خیر سهیم و شریک بشن اقدام میکنم.
گفتاریش
بله، میان برنامه گفتارش رو با هم شنیدیم و حالا شنیدنی های تاریخ انقلاب پخش میشه.
گفتارش شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. یکی از حوادث مهم در تاریخ انقلاب که در مرداد ماه رخ داد، استعفای امیرعباس هویدا بود. هویدا سیاستمداری بود که طولانی ترین دوران نخست وزیری را در تاریخ مشروطیت به خود اختصاص داده است. در این برنامه شنیدنی های تاریخی درباره روزگار او و حوادثی که منجر به استعفایش شد میشنویم. از شما دعوت میکنیم همراه و شنونده این برنامه باشید. امیرعباس هویدا در سال 1298 شمسی در تهران متولد شد. پدرش حبیب الله وزیر مختار ایران در عربستان بود. هویدا هنگام مأموریت پدرش در لبنان در مدارس بیروت ثبت نام کرد و در مدت اقامت در این شهر زبانهای عربی و فرانسه را فرا گرفت. پس از خاتمه تحصیلات متوسطه در بیروت راهی اروپا شد و در تابستان 1320 شمسی از دانشگاه بروکسل در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. هویدا در کشاکش جنگ دوم جهانی از اروپا به ایران بازگشت و ابتدا برای انجام دادن خدمت وظیفه به دانشکده افسری رفت و سپس در شهریور 1322 در وزارت امور خارجه استخدام شد. او از بهمن 1323 به اداره سوم سیاسی این وزارتخانه منتقل شد و در اول مرداد 1324 به عنوان وابسته سفارت رهسپار فرانسه شد. هویدا در آبان 1325 کارمند دفتر حفاظت منافع ایران در آلمان و در فروردین 1328 کارمند کنسولگری ایران در اشتوتگارت شد. در این سالها وزیر مختار ایران در آلمان عبدالله انتظام بود و در هر دو سمت هویدا را به همکاری خود برگزید. در اسفند 1329 عبدالله انتظام در کابینه حسین علا وزیر خارجه شد و هویدا را به عنوان منشی خصوصی خود برگزید. هویدا سپس در دولت مصدق معاون اداره سوم وزارت خارجه شد. چند ماه بعد نیز در 29 مهر 1330 هویدا به دعوت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مأمور خدمت در این سازمان در ژنو شد. هنگام بازگشت هویدا به تهران، عبدالله انتظام حامی او مدیرعامل شرکت ملی نفت بود. از این رو به تقاضای او هویدا مأمور خدمت در شرکت ملی نفت شد. او ابتدا مدیر اداری شرکت نفت بود ولی به سرعت ترقی کرد و در سال 1337 به عضویت هیئت مدیره شرکت درآمد. او در 1338 با ساواک نیز مرتبط شد و به عضویت این سازمان درآمد. در 1340 شمسی حسن علی منصور به پیشنهاد آمریکایی‌ها تشکیلاتی به نام کانون مترقی به وجود آورد. این تشکیلات که بعدها به حزب ایران نوین تغییر نام داد، هویدا نیز به دلیل سابقه دوستی با حسن علی منصور از ابتدا وارد این تشکیلات شد. این دوستی موجب شد هنگامی که منصور در اسفند 1342 به نخست وزیری رسید، هویدا وارد کابینه شد و وزارت دارایی را بر عهده گرفت. حسن علی منصور در اول بهمن 1343 به دست یکی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه اسلامی در مقابل مجلس شورای ملی کشته شد و هویدا در هفتم همان ماه در حکم غیر منتظره مأمور تشکیل کابینه شد. این در حالی بود که هویدا تنها یک دوره 11 ماهه سابقه اجرایی در وزارت خارجه داشت. با این حکم هویدا ریاست دولت ایران را در دوره طولانی بر عهده گرفت، اما به تصریح مورخان وی در این مدت نقش یک منشی و مجری مطیع اوامر شاهانه را بر عهده گرفته بود. در دوره نخست وزیری هویدا شاه فرمانروای مطلق کشور بود و مسائل مربوط به سیاست خارجی و امور دفاعی را شخصا اداره می‌کرد و حتی در جزئیات امور داخلی کشور نیز مداخله می‌کرد. نقش هویدا غالبا در رسیدگی به اموری خلاصه می شد که شاه به او ارجاع می کرد. سالهای صدارت هویدا که به دوران ثبات سلطنت پهلوی گره خورده بود، سالهای اوجگیری فساد و تباهی و یک کتازی شاه محسوب می شود. در این دوره، اگرچه در افکار عمومی هویدا چهره‌ای فاقد استقلال شخصیتی شناخته می شد، او مشوق شاه در تداوم مفاسد حکومتی در ابعاد گوناگون و توجیهگر خیانت‌های شاه در کشور بود. هویدا نخست وزیری بود که با حضور او شاه می توانست خود را در قدرتی مطلقه و بر فراز قانون اساسی مشروطه نمایش دهد. با شروع حرکت‌های مردمی در سال 1356، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها دستخوش اعتراضات و مخالفت‌های جدی‌تر با حکومت شاهنشاهی شدند. اعتراضات و مخالفت‌ها به خیابان‌ها کشیده شد. شرایط سیاسی و اجتماعی به گونه‌ای شد که حکومت را به عقب‌نشینی واداشت. در نخستین هفته مرداد 1356، هویدا تعطیلات تابستانی خود را در یکی از جزایر یونان آغاز کرد و در 13 مرداد به تهران بازگشت. روز بعد به دیدن شاه که در نوشهر مشغول استراحت بود رفت. به محض آن که شاه شروع به صحبت کرد، هویدا انگار ذهنش را خواند. کار را بر شاه آسان کرد و به او گفت اوضاع تازه به گمانش خون و روحیه تازه‌ای می‌طلبد و با همین عبارات در واقع از مقام خود استعفا داد. شاه هم البته استعفای هویدا را پذیرفت. به این ترتیب امیر عباس هویدا از نخست وزیری عزل و به وزارت دربار منصوب شد تا هم پیامی به مخالفان جدی حکومت باشد و هم حامیان قدرتمند هویدا راضی بمانند. استعفای هویدا با ناباوری عمومی روبرو شد، زیرا دوره صدارت وی به قدری طولانی شده بود که مردم ایران پیشبینی می‌کردند این شخص تا پایان عمر و سلطنت محمد رضا همچنان نخست وزیر خواهد بود. علت برکناری هویدا علاوه بر اشاعه شایعات گسترده درباره نارضایتی عمومی دولت و وخامت اوضاع اقتصادی که موجب بروز خصومت میان دولت و تجار شده بود، بحران اقتصادی و ریخت و پاش‌های گذشته و برنامه‌ریزی غلط بود. در حقیقت برکناری هویدا و انتصاب آموزگار به جای وی یکی از کوشش‌های شاه برای گسترش فضای باز سیاسی از طریق وارد کردن اعضای جدید و جوان به کابینه بود. از شما عزیزان سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ انقلاب همراه ما بودید. در تهیه این برنامه نگاهی داشتیم به این منابع: کتاب قصه هویدا تألیف مظفر شاهدی، کتاب چهره ها و یادها نوشته محمود طلویی و کتاب معمای هویدا نوشته عباس میلانی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان و یاران همراه، برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب بود که تقدیم شد و حالا کیمیای کلمات رو با هم میشنویم.
برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما دوستداران شعر و ادب فارسی. برنامه کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون می‌کنیم. این برنامه می‌پردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. طبق روال برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و خیر مقدم به شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی گرامی، همکاران عزیزمون در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان همراه عزیز و فرهیختمون در خدمتون هستم.
آقای دکتر، ما توفیق این رو داشتیم که در برنامه گذشته کتابی رو معرفی کنیم که البته کتاب رو شما انتخاب کردید، بهار و ادب فارسی، که این اثر در دو جلد هست و این اثر بسیار ارزشمند به کوشش زنده‌یاد استاد محمد گلبن جمع‌آوری شده با مقدمه زنده‌یاد دکتر غلام حسین یوسفی که شامل 100 مقاله است از شاعر گرانقدر کشورمون استاد ملک الشعرا بهار. شما در برنامه گذشته توضیحاتی رو دادید، اگر یک رجوع کوتاهی داشته باشید و یه توضیحاتی رو بدید که شنوندگان بیشتر همراه بشن، مقدمه‌ای بفرمایید تا بریم سراغ خود کتاب و مطالب دیگر.
چشم، سلامت باشید. من جلسه گذشته عرض کردم مرحوم محمد گلبن یکی از خادمان واقعی، بسیار بسیار خلیق، متواضع و دانشمند حوزه کتاب بود. ایشون کتاب‌های بسیاری رو از معرض نابودی و فراموشی نجات دادن، کتاب‌های رو احیا کردن و یکی از کارهای ارزشمندشون همین کتابه. ایشون چون کتاب شناس بودن میدونستن که، عرض کردم، مثلا فلان کتاب، مثلا بوستان سعدی بار اولی که در ایران چاپ شده کجا چاپ شده، کی چاپ کرده، چه ویژگی‌هایی داشته، تمام اینا رو دیده بوده، یه علاقه‌ای داشتن،
مثلا یه بانک اطلاعاتی بودن خودشون.
بله بله، که از این افرادی که خیلی هم کم داریم ولی بسیار بسیار آگاه مقالات رو میدونستند. و خب اون موقع ببینید نه کامپیوتری بود، اینا نبود، دسترسی به مقالات خیلی دشوار بود و تا زمانی که استاد زنده یاد ایرج افشار به اون کار بزرگی که کردن، فهرست مقالات فارسی رو منتشر کردن، شما باید از، یعنی در واقع کسی که مرجع شما بود کسانی مثل مرحوم ایرج افشار، مثل محمد گلبن بودن که می رفتید می گفتید آقا من میخوام راجع به شعوبیه تحقیق کنم، چی میشناسید به غیر از کتابای مرجع؟ مثلا میگفت فلان نشریه سال فلان، ببین مرحوم بهار مقاله ای داره، اینجوری کمک میکردن خیلی از استادا به این شکل. و بعد که دیگه طبقه بندی شد و کتابای مثل فهرست مقالات در اومد، باز هم اون فهرست مقالات به کمک کسانی مثل استاد ایرج افشار که کتابشناسای برجسته بودن در اومد. مرحوم محمد گلبن 6 سال برای کتاب بهار و ادب فارسی زحمت میکشه. عرض بنده این بود که دشواری کار، این رو میخواستم بگم که جوانانی که این کتاب رو میبینن فکر نکنن ایشون رفتن مقالات چاپ شده رو برداشتن بردن دادن چاپخونه. خیر، برای هر کدوم از اینها مجلات و روزنامه ها و نشریات دوره مشروطه رو گشتن، یعنی از 1282 تا 1330، دوره قاجار، پهلوی اول، پهلوی دوم، همه اینا رو رفتن با دقت گشتن پیدا کردن و خودشون هم مطمئن بودن که چیزهای احتمالاً از یادداشتی مقاله از دستشون شاید در رفته باشه. این 100 مقاله در واقع احیا کننده بعد علمی و ادیب بودن بهاره. شاعری بهار که دیگه همه میشناسن و راجبش بسیار صحبت شده، بعد علمی مرحوم بهار با کتابهایی مثل سبک‌شناسی، تاریخ احزاب سیاسی ایران و این مجموعه مقالات نشون داده میشه، به ویژه مقالات روشمند دقیقی که از یک ادیب دوره مشروطه که دانشگاه های امروزی رو ندیده، مقالاتی با این دقت، با این روشمندی نوشتن مایه اعجاب هر خواننده میشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر، انشالله که بتونیم در ادامه برنامه درباره کتاب بهار و ادب فارسی بیشتر صحبت کنیم تا شما عزیزان هم با این اثر گرانقدر بیشتر آشنا بشید. کیمیای کلمات رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه‌مون، کتابی رو با عنوان بهار و ادب فارسی در دو جلد رو انتخاب کردن که درباره گردآورنده اثر و عزیزانی که قلم زدن در این اثر صحبت کردن، که از جمله این اثر به طور کلی اختصاص داره به شاعر گرانقدر کشورمون استاد ملک‌الشعرا بهار. خب آقای دکتر، واقعا با